درون پیدا کردیم، اساسی ترین نکته راجع به سیار زمین اینه که بدونیم که با او چطور رفتار بکنیم، با محیط زیست چطور رفتار بکنیم و ساختارهای اون رو بشناسیم، رفتارهای اون رو بشناسیم، ساختارهای نظاممندی که درش وجود داره، ساختارهای غیر نظاممندی که درش وجود داره. و با این مقدمه می‌خواستم بهتون یادآوری بکنم که اگر شنونده رادیوم هستید، بد نیست بدونید شب که می‌خوابید بالا سرتون چه چیزی قرار داره، در اطرافتون چه چیزی قرار داره، آیا قاب عکس ناایمنی روی دیوار بالای سرتون هست، در اطرافتون هست، کتابخونه‌تون چه وضعیتی رو داره، ظروف مختلف، لوس چراغایی که در اطرافتون هست چگونه است، آیا فکر کردید که یک لرزش بر ساختمان، بر جایی که هستین، ممکنه که موجب افتادن یه سری وسایل بشه که آسیب زننده بشه به شما، امکان و قدرت عمل برای واکنش سریع در زمان حوادث رو از شما بگیره؟ اگر همواره بیننده یا بهتر بگم شنونده رادیوم هستید، بد نیست که به باشگاه علم دوستان، کسانی که رفتار علمی دارن هم بپیوندید، کسانی که منطقی به جهان پیرامونشون نگاه میکنن بپیوندین و بگردید اگر جایی در منزلتون وضعیت ناپایداری رو میبینید که در لرزش‌های نابهنگام سیاره زمین ممکنه که اتفاقی رو ایجاد بکنه، اون رو ایمن بکنید. کافیه که یک جابجایی درش ایجاد بکنید، کافیه که از محل خواب خودتون، از جایی که شب به نوعی بر تخت هستید یا هر جای دیگه که استراحت میکنید، اون رو از خودتون دور بکنید، جای ایمن در خونتون هم پیدا بکنید. احسان میبینم اسپری داری میزنی.
دستم برخورد کرد به میز داخل استودیو، گفتم دستمو ضد عفونی بکنم.
آه خب، یعنی دستتو همیشه هوا میگیری نگه میداری؟
نه دستمو کف دستم رو گذاشتم.
شما منزلتون ایمن سازی کردین احسان نسبت به حادثه‌ای مثل زلزله یا هر لرزشی در هر میزانی؟
با این توضیحاتی که شما دادی این مدلی نه.
آه یعنی کتابخونه هست که ناایمن باشه؟
البته انقدر کتاب روش هست و سنگینه که فکر نکنم به این راحتی که کتابخونه من بیفته.
این فکریه که همه ما میکنیم احسان، ولی واقعیت اینه که در تنش‌هایی که در زمان لرزش اتفاق میفته، در اون رزونانس یا پدیده تشدیدی که ممکنه که رخ بده در زمین لرزه‌ها، یکی از چیزهایی که خیلی راحت سقوط میکنه اجسام ناپایداری مثل کتاب از داخل کتابخانه است، یا خود فرو ریختن خود کتابخانه به اطراف، خدا نکرده روی سر ما. خیلی این مسئله مهمه. خیلی ها عادت دارن مثلا عکس ازدواج خودشون رو بالا سر تختشون میزنن. یکی از ناایمن‌ترین اتفاقاتی که ممکنه برای فرد رخ بده اینه که با یک لرزش مختصر این در واقع قاب عکس خاطره انگیز، یک خاطره جدید بسازه، خاطره تلخ. اینها رو میتونیم خیلی راحت محکم بکنیم. این وظیفه رادیوم هست که گهگاه به شما یادآوری بکنه.
نکته
که
نکته خوبی گفتی، نیازی نیست برداریم، میتونیم ایمنش بکنیم. دارم تایید میکنم نکته خوبی گفتی.
ایمنش بکنیم.
محکم چهار تا میخ اضافه در بزنیم.
اگر مستأجر باشیم چی؟
خب موقعی که خواستیم تحویل بدیم کاری نداره، یه خور خمیر دندون جای اون جای خالی میذاریم. امیدوارم
که صابخونه‌تون نشنوه. در
نه مشکلی نداره، کاملا طبیعیه.
خیلی متشکرم. ما امشب در رادیو ماشین جواب هم داریم. ماشین جواب ماشینی هستش که
تاریخچه علم هم داریم.
تاریخچه علم ما در این برنامه رادیویی خیلی چیزا داریم.
خیلی
و یکی از چیزهای خیلی پایدار و همیشگی که در دسترسمونه دریافت نظرات شماست. نظراتی که از طریق سامانه پیام کوتاه رادیوم به دست ما میرسونید با شماره 30881. اجازه بدید تا لحظه دیگه بریم به سراغ تاریخچه علم.
آقای گراهام بل، هم صداتونو میشنوم هم تصویرتونو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
توماس ادیسون اولین بار یک دستگاه صوتی رو که البته اسمش رو اون موقع ایشون فونوگراف گذاشت،
فونوگراف،
و بعدن حالا گرامافون صدا زده شد، در معرض دید گذاشت و شاید بشه گفتش که از اون سال تا یه چیزی هلوش یک قرن، یعنی تا سال 1980 میلادی، تا یک قرن بعد از اون، مهمترین وسیله صوتی برای پخش منظورم هست در دنیا به حساب می اومد.
شاید بشه گفت به نوعی تنها وسیله پخش صدا به حساب می اومد.
بله،
البته که باید در نظر بگیریم که رادیو یک ابزار دیگه ای بود که به شکل دیگه دیگه‌ای با کمک امواج رادیویی صوت رو منتقل می‌کرد از جای به جای دیگه. و ولی گرامافون یکی از عجیب‌ترین اختراعات بشر بوده سال‌های سال، حتی الان هم ردش وجود داره. خیلی از افرادی که صفحه باز هستن، اهل گرامافون هستن، همچنان در روزگار اکنون هم بسیاری از آثار رو ترجیح میدن که با گرامافون بشنون. و واقعیتش رو بخواین، این به نوعی پخش کننده آنالوگ با اون سوزن عجیب و سحرانگیزی که روی یک صفحه سیاه حرکت میکنه و صدا رو به گوش ما میرسونه، واقعا همچنان جادوییه و به قول معروف چیزی از ارزش‌های این بازیکن کم نشده.
جالبه حالا بگم که خود گرامافون وقتی وارد ایران میشه سه تا دوره پشت سر میگذاره. در دوره ناصری یا ناصرالدین شاه وارد کشورمون میشه و اون موقع به دستگاه فونوگراف در ایران بهش میگفتن حافظ الصوت یا حبس الصوت، صدا رو داخل خودش نگه داشته،
حبس صدا.
و اون موقع برای ضبط صدای اهالی موسیقی به ویژه برادران فراهانی، ابوالقاسم فراهانی که فرزند علی اکبر فراهانی بوده از موسیقیداران برجسته اون دوره و پدر جالب یکی از موسیقیداران بزرگ دیگه هم ایشون بوده، احمد عبادی که ستار نوازنده ستار بودن. صدای این سه نفر بیشتر ضبط می‌شده اون موقع برای موسیقی. و بعد سال 1323 قمری در دوره مظفرالدین شاه قاجار یک شرکتی در واقع میاد و وارد میکنه به تعداد بیشتری و رایج میشه در کشورمون. و بعد از اون هم در واقع خب صدا بردار میگن که وقت ما داره پایان میرسه، بعد هم چند سال بعد به تعداد انبوه شرکت وارد میکنه. اما امروز همچنین سال روز ابداع واژه آنستزیا یا همون بیهوشی هستش. میدونیم که بیهوشی کاربردهای متعددی داره، یکی از کاربردهاش اتفاقا برای شل شدن عضلات هست، فقط برای اینکه ما درد احساس نکنیم نیست.
حالا وقتمون رسیده که در پرونده ویژه بریم به سراغ آقای علیرضا علیزاده، مهمان امشبمون. بعد بگیم شما گیاهشناس هستین؟
من مهندس ژنتیک و بهنژادی گیاهی هستم.
و ما حالا می‌خوایم راجع به حافظه صحبت بکنیم، حافظه ژنتیکی، حافظه گیاهان، یعنی گیاهانی که به نوعی روشون شما کارهای عجیب و غریب می‌کنید. دقیقاً چی کار می‌کنید؟
ما می‌بینیم توی ژنوم گیاه و اتفاقاً گیاهان حافظه خوبی دارن.
یادشون میمونه
برای اینکه اجدادشون این ریخته های ارثی رو بهشون دادن و اینا توی سالهای مختلف اینا رو نگه داشتن، آوردن رسوندن به امروز ما. ببخشید من نفس میزنم
دویدم. آقای علیزاده اجازه بدید که یک موسیقی کوتاه گوش بکنیم تا آقای علیزاده یک نفسی تازه کنند.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
میشه گیاهان رو به نوعی تغییر درشون ایجاد کرد، بهبود داد وضعیت رشد اونها رو، نوع بازدهی که میتونن برای مصرف انسان داشته باشن با در واقع فناوری و با کمک دانش ژنتیک. این که چطور و چگونه آقای علیزاده به ما توضیح میدن؟
ببینید هر موجود زنده ای ژن‌هایی رو در خودش داره که این ژن‌ها اطلاعات اساسی رو دارن. حالا ما بخواییم بیایم به این ژن‌ها دستور بدیم، این دستور دادنه با کمک مهندسی ژنتیک اتفاق میفته. یک ابزار بسیار دقیقی هست و دنیا داره به سمتش میره.
یعنی ما به نوعی ما که شما دارید به داخل سلول ورود پیدا میکنید.
بله.
از دروازه های سلول عبور میکنید، میرید داخل هسته، میرسید به دی ان ای گیاه و اونجاست که حالا شروع میکنید به واژه دستکاری. واژه
نه، بیا نگیم دستکاری.
چی بهش میگین شما؟
دستگاه یعنی که ما غیر علمی داریم این کار رو انجام میدیم. بگیم داریم گیاه رو مهندسی میکنیم.
مهندسی
کردن گیاه خیلی بهتره. به خاطر این میگیم مهندسی ژنتیک گیاهی.
و چی رو توش تغییر میدید؟ یا چی رو ازش بر میدید؟ چیزی بر میدارید یا چیزی میذارید اونجا؟
میتونیم هم برداریم هم بهش اضافه کنیم. بعضی وقتا یه سری صفات هایی دارن که ما دوست نداریم، اونها رو برش میداریم. یک سری هم دوست داریم که یه سری چیز اضافه کنیم. مثلا الان توی کشورهای دیگه گیاهان شبتاب دارن به وجود میارن.
عجب.
این گیاهان شبتاب ژن کرم شبتاب رو دارن و میتونن نور از خودشون ساطع کنن.
خب اون گیاه بعد این قابلیت هم داشته باشه که یعنی بتونه از خودش نور ساطع بکنه یا
نه؟ ما بهش دست دادیم.
یعنی مثلا حتی به کاهو هم میشه این امکان داد؟
به کاهو هم میشه این امکان داد.
عجب. و این در نوع کیفیت محصول اثر منفی ایجاد نمیکنه این نورافشانی؟
نه. ببینید ما مثلا میام توی درختای خیابون ولی است، اگه همچین اتفاقی واسش پیش بیاد خیلی زیبا میشن. بعد دیگه چه چیز چراغ استفاده کنیم؟ اینا خودشون شبا روشن میشن.
خب ما عوارضشو میدونیم چیه آقای علیزاده اینها؟
توی طولانی مدت شاید یکی از چیزایی که مهندسی ژنتیک وارده ایراده که وارده اینه که تو طولانی مدت نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته.
چون جدیده. هنوز در واقع اون مراحل گذشته زمان درش
خب
اتفاق نیفتاده.
خب باباجی محصولات تراریخته آشنا هستی؟
بله.
اونها هم یک جهان دستورپذیری هستن.
اونها هم در واقع کار ژنتیکی انجام میشه.
بله. بهشون دستور میدن که در مقابل آفات مقاومت کنن. با آفات بجنگن. یا با شوری خاک یا با خشکی.
آه یعنی گیاهی که دیگه به آب شور هم واکنش منفی نشون نمیده، خشک نمیشه.
اصلا دوست داره شاید آب شور.
عجب.
حتی توی کم آبی ما خیلی اصلا یکی از اهداف مهندسی ژنتیک مقاومت به کم آبیه. ما این کار رو داریم انجام میدیم. برنج رو شما همیشه تو شالی دیدین. اما با مهندسی ژنتیک برنج میشه این گندم کشتی است.
عجب.
یعنی به صورت خشک کاری. این توسعه پیدا میکنه ریشه هاش و میتونیم با آبیاری خطی یا آبیاری تخلاب مثل گندم این کار رو انجام بدیم. و دیگه تش به شالی کاری نیست.
یه آه عمیقی کشیدی احسان که توی گوشی من که صدای آه تو چرخید.
جدی میگی؟
آره. گفتم شد غمگین شدی از این که
نه نه برام جالب بود.
چی
جالب بود؟ نتونستم نفسم چند لحظه حبس شد به یک بار تخلیه
کردی. این همیشه موافقان و مخالفانی داشته این ماجرای تراریخته ها. میدونیم که حتی گاهی اوقات نسبت منفی داده میشه، مثلا وقتی میخوان آگهی بازرگانی پخش کنن میگن فلان روغن غیر تراریخته است، یعنی یک امتیاز ویژه براش قائل میشن. ولی به نظر میاد ما وارد دوران جدید شدیم در علم ژنتیک، در تولید محصولات، که یک زمانی که سیب زمینی خام جوری بود که نمیشد خورد، اون رو تغییراتی درش ایجاد کردیم با پیوندهایی که درش به وجود اومد که سیب زمینی قابل خوردن برای ما به وجود اومد. حالا در واقع علم ژنتیک هم کم و بیش داره همین کارو میکنه، داره شکلی دیگر از کیفیت زیست انسان از استفاده از محصولات کشاورزی رو به وجود میاره.
ببینید به سیب زمینی اشاره کردین، من بگم که سیب زمینی ذاتاً دارای اکریل آمیده. اکریل آمید یه ماده بسیار سرطان زاه.
عجب.
وقتی شما اینو سرخ میکنین از حالت طلایی به قهوه‌ای که میره، هی داره این درش بیشتر تولید میشه و شما دارین سرطان مصرف میکنین دور از جونتون. ولی مهندسای ژنتیک گیاهی
خوشمزه است اینا، خیلی نمیدونم
همین رو میگم. مهندسای ژنتیک گیاهی اومدن این ژن تولید کننده اکریل آمید از بین بردن.
مثل روتوش کردن عکس میمونه، یعنی این بخشای زائد یا مثل سبزی پارک کردن شاید حتی به نوعی. حالا من دارم هی شبیه سازی میکنم، سعی میکنم ساده سازی بکنم، ولی ما همچنان داریم راجع به مرزهای دانش صحبت میکنیم وقتی راجع به اصلاح ژنتیکی گیاهان صحبت میکنیم. ما تو ایران چه کار میکنیم؟ چقدر در واقع توی ژنتیک گیاهان و دستور پذیر کردن گیاهان به نوعی رام کردن طبیعت چقدر ما پیش رفتیم؟
خب ما مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی رو داریم که همکارا و دوستای من اونجا دارن فعالیت میکنن. رویدادهای بسیار بزرگی رو توی مهندسی ژنتیک گیاهی اونجا میتونیم ببینیمشون. ولی از لحاظ تجاری برای تراریخته سازی تا امروز توی ایران نتونستیم محصول تراریخته‌ای رو عرضه بدیم.
کلن نتونستیم یا
خب به خاطر شبهه هایی که وجود داره شاید یه مقداری بحث روش حساسیت زیادی ایجاد شده. برای همین فعلا نتونستیم این رو آزاد کنیم، با اینکه اولین درنج تراریخته دنیا کار ما ایرانی هست.
خب و این تو دنیا چه وضعیتی داره؟ آیا دنیا هم همینقدر که شاید ما مقاومت داریم رجبش میکنیم مقاومه؟
خیلی کشورها ازش استفاده میکنن،
مثلا
کشورهای مثل برزیل، کشورهای کانادا، امریکا بزرگترین
کشورها، یعنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هر دو دارن استفاده میکنن.
اروپایی های مقداری
با احتیاط،
ولی تحقیقات رو خیلی گسترده دارن انجام میدن.
و آیا قراره که تحول اساسی در زندگی ما ایجاد بشه با دستور پذیر کردن گیاهان؟
بله، شما واکسن های گیاهی رو دالا شاید شنیدین، اسمشو شنیدین، واکسن های گیاهی رو. ما میتونیم داخل گیاه واکسن تولید کنیم، دیگه احتیاج نیست شما برید تزریق کنید این واکسن رو، میتونید یه هویجی رو مثلا بخورید.
یه خورده اغراق‌آمیز نیستش آقای علیزاده عزیز؟ یعنی این
توی واکسن که برای ماکیان استفاده میشه، برای پرنده استفاده میشه علیه بیماری نیوکاسل، این اتفاق افتاده.
بسیار خوب، اجازه بدید که نگاهی بیاندازیم به آنچه شما شنوندگان عزیز امشب از طریق پیامک برای ما ارسال کردید. احسان چه خبر بر صفحه ارتباط ما با مخاطبانمون؟ خب از طریق پیامک
دوستان دارن همچنان پیامک میزنن. حمید عباسیان از اصفهان برامون زدن که گیاه پیچک تا 10 تا 20 متر رشد داره. خب در چند وقت دوست عزیز؟ روزانه، ماهانه، سالانه؟ رسول از شیراز گفتند گلی هست که هر جا از حیات و اتاق و هر جای خونه دوست داشته باشه میپیچه و میره بالا، که متاسفانه اسمش یادم نیست. خسته نباشید دوست عزیز من. و دوست دیگه گفتند ذرت علوفه‌ای و نی خیلی سریع رشد دارند، وقتی داخل آن با کامیون میریم 5 متر فاصله میگیریم دیگه دید نداریم. و
کامیون برای چی داخلش میرین دوست عزیز؟
نمیدونم منظورشون چی بوده، فاصله میگیرن یا میرن داخلش.
خب سوالمونو بخوای بگی چی؟
آره سوال کردم از شما که کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره. و خانم امیری هم برامون نوشتن که بامبو رشدش از همه بیشتره.
بامبو.
از آقای خانم کلهور از قزوین هم برامون پیامک زدن الان، نوشتن شبتون بخیر، شلغم و گیاه تندرو ویسکانسین که سریع رشد میکنه به عنوان گیاه تندرو تجارت میشه، که هر 5 هفته
متخصصمون هم در
آره که هر 5 هفته یک نسل تولید میکنه از خودش. سید رسول حسینی هم گفته یونجه در مناطق سردسیر تا 4 چین میتوان آن را چید و در گرمسیر تا 10 چین برداشت میشه.
و حالا صدای شما.
سلام و تشکر از برنامه بسیار خوبتون. به نظرم بامبو در بین گیاهان بیشترین رشد رو داره و روزانه میتونه بیشتر از 10 سانتی متر هم رشد کنه. بنده کیوان بیگون هستم از زنجان، خدا نگهدار.
فکر کنم از خرسای پاندام میتونیم این سوالو بپرسیم، نه احسان؟
شاید بشی پرسی.
اصلا راهنمایی کرده باشم کاری نداره.
پاندا؟
آره.
چه راهنمایی این الان؟
حالا همش گفتم دیگه.
خرسای پاندا گیاه میخورن؟
پس چی؟
چی میخورن دقیقاً؟
استیک میخورن فکر کنم.
چی میخورن؟ بامبو؟
من نمیدونم اطلاعی. نمیخوای جواب الان بگی؟
بگیم.
جواب رو میگم.
نگو.
آره میخوایم صدای شنونده ها رو بشنویم.
نمیخونن.
سلام، شب بخیر. 10 تا از گیاهان هستن که نسبت به سایر گیاهان رشد بیشتری دارن، که در بین اینها من فکر میکنم رشد بامبو نسبت به سایرین سریع‌تره. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم، شبتون آرام.
به نظر من بامبو فکر میکنم که رشد بیشتری در بین گیاهان داشته باشه، چون عوامل رشد گیاهان آب و هوای مناسب، خاک مناسب و نور مناسب، به اضافه اینکه کود مناسب مثلا شما بهش بخوای بدی و بهش برسی. بامبو گیاهیه که با تمامی آب و هواها و با هر نوع خاکی میتونه سازگاری پیدا بکنه. این قابل رشد در بین همه گیاهان.
سلام، خسته نباشید. به نظر من بامبو بیشتر رشد در بین گیاهان داره. ممنون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. به نظر من جواب سوالتون میشه جلبک، و جلبک بیشتر رشد در بین گیاهان داره. ممنونم، خدا حافظ.
احسان پانده کنفوکارم به من پیامک زده گفته که جواب سوالتون بامبوه.
خب پاسخ رو میگم، کامل ترین پاسخ رو خانم مریم کاملان دادن که گفتن گیاه بامبو. گیاه بامبو به طور میانگین در هر شبانه روز 10 سانتی‌متر رشد میکنه، اما گونه هایی از بامبو هستن در بعضی از مناطق که در یک شبانه روز تا 91 سانتی‌متر نزدیک
91 سانتی‌متر،
بله نزدیک 1 متر در یک روز اینا رشد میکنن، و اگر شما از صبح تا شب حوصله داشته باشین بشینین پای این گیاه نگاهش بکنید،
زیر پات علف سبز میشه،
بامبو سبز میشه، میبینید که قشنگ داره رشد میکنه.
ببین نگاه کن اونجا هم هست،
دیدی اومد بالا
خوشه استودیو. باز کردیم به پرونده ویژه امشب، همراه با آقای علیزاده راجع به گیاهان صحبت میکنیم، راجع به علم ژنتیک صحبت میکنیم، راجع به دستورپذیر کردن گیاهان نسبت به آنچه در محیط پیرامونشون میگذره. طرفدارای محیط زیست معتقدن که همه چی طبیعیش خوبه، این واژه ارگانیک هم که خیلی سر زبون ها افتاده، فکر میکنیم که اون چیزی که ارگانیکه احتمالاً کیفیت بهتری داره. در پاسخ به اونها نظر شما به عنوان یک تکنولوژیست چیه، به عنوان کسی که در مرزهای دانش قدم برمیداره؟
ببینید هر چیزی طبیعیش خوب نیست، ما میتونیم موز طبیعی، موزی که هسته داره، شما همچین موزی رو میخوریم؟
ندیدم، هستش همونیه که داخلشه.
خب اصلاحگرا اومدن تلاش کردن داخلش دقیقا هسته داشته، اون هسته ها رو حذفش کردن.
خب چرا اصلا... برای آووکادو این کار نکردن با اون هسته، به اون گندگی
دیگه اونو حتما بهش کلن نرسیدن. ولی خب خیلی از گیاه ها هستن که تغییر ژنتیکی یافتهشون خیلی بهتره، مثلا هویج. شما هویج یه ریشه خیلی نحیف بوده که اصلا فقط برگ بهش وصل بود، الان ولی ما یه هویجی داریم که ازش استفاده کنیم و بخوریم.
پس این هویجی که الان میخوریم اون هویجه،
اون هم هویجی که بالاخره توش اصلاح شده، این در طی زمان،
در طی زمان، یعنی ما داریم راجع به مثلا هزاران سال صحبت میکنیم که کشاورزی به نوعی
دقیقاً از وقتی که انسان شروع کرد به کشاورزی کردن
دست به تغییرات هم زد،
دستورزی رو اونها انجام میدادن، ما انجام نمیدادیم، ما مهندسی میکنیم، اونها دستورزی میکردن، چون فلسفه کار رو نمیدونستن شروع میکردن به دستورزی کردن.
مهندسی یعنی که شما یک رفتار رو اعمال میکنید، بابتش بازخورد میگیرید و این بازخورد قابل اندازه‌گیریه و قابل تکرار، این اتفاقی که به نوعی طراحی کردید و ایجاد کردید.
من یه مثالی بزنم، مثلا ما گیاهان مقاوم به آفات رو داریم که داخلشون آفتکشی به نام بیتی وصله، بهشون داخلشون اینسرت شده، به قول جنسی
اضافه شده،
اضافه شده. این بیتی از یک باکتری گرفتن و از یک گونه دیگری انتقال ژن داشتیم به داخل گیاه و این گیاه رو مقاوم کردیم به اون آفتی که میخواد بیاد اینو نابودش کنه. حالا اگه همین اتفاق رو ما برای پنبه بیاریم، اگه یادتون باشه استان گلستان رو میگفتن سرزمین طلای سفید، ولی الان دیگه همچین چیزی زیاد دیده نمیشه.
بله نساجی هم نداریم،
کرم قوزخار پنبه رو منهدم میکنه و این سم و مبارزه باهاش خیلی هزینه برخواهد بود برای کشاورزا، نه صرف نمیکنه براشون. ولی اگه بیایم از این پنبه مقاوم شده به آفت استفاده کنیم، ما میتونیم هم گلستان رو بکشیم زیر پنبه، دوباره کشت گسترداش شروع کنیم، هم مکران سیستان و بلوچستان، اونجا هم همین آفت شروع کرده بود به رشد و نمو کردن و این پاندمی کرونا همه مزارع رو درگیر کرده بود.
متشکرم از آقای علیزاده عزیز. پایان رادیوم 19 رو اعلام میکنم. من سیاوش سفاریانپور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و به اتفاق آقای علیزاده عزیز از شما خدافظی میکنم، به نمایندگی از تمامی همکارانم که در اتاق فرمان حضور دارن و در تحریریه رادیوم. احسان خدافظی میکنی،
شبتون خوش، خوب بخوابید و خوابای خوب ببینید.
متشکرم، شب و روز بر شما خوش. ببخشید توپق میزنه دیگه، این احسان دیگه، احسان مهرجو.
سیاوش عادت داره دیگه، حسادت میکنه.
آخر برنامه هم آخه توپق میزنه.
کجاش توپق بود؟
شب بخیر خانم آقایان.
1 6 2 الو سلام
سلام علیک
سلام
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.